الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال السائل: فما البرهان على أن شعورنا بذواتنا ليس كشعور حيوانات؟ در بحث دومین دلیل از ادله تجرد نفس که از راه ادراک ذات به ذات وارد شدن، فرمودن ادراک ذات، ذاتش را، ذات خودش را انسان به علم حضوری میابد نه حصولی. سوال و جواباتی مطرح شد، الان رسیدن به اینجا میفرماید به اینکه سائل چون در سوال قبل این بود که گفت شما میگویید علم انسان به ذات خودش علم حضوری است و این دلیل بر تجرد نفس است، این نقض میشه به حیوانات، حیوانات هم خودشون رو درک میکنن، پس هر کس خودش رو درک کرد مجرده، پس حیوان هم مجرده. الله میفرماید شاید ما هم در حد حیوانات خودمون رو درک کنیم، چون در مقام جواب سوال قبل این بود که حیوان خودش رو درک میکنه منتها با درک وهمانی و به وسیله قوای وهمی. الان میفرماید شاید ما هم در حد حیوانات خودمون رو درک کنیم. از کجا بیش از اونها درک میکنیم خود رو؟ و این مقدار درک رو شما نشانه تجرد روح نمیدانید. شما در جواب قبل فرمودید که حیوانات خودشون رو درک میکنن به درک در حد وهم، درک وهمانی. حالا بگیم شاید ما هم در همین حد باشه. شما که این مقدار درک وهمی را دلیل بر تجرد نمیدانید، از کجا معلوم ما هم در همین مقدار خودمون را درک میکنیم؟ پس این مقدار درک دلیل بر تجرد ما هم نیست. فمل برهان و علا ان شعورنا به زبادنا لیس کشعور لیوانا، در همون حد ما چه برهانی داریم که درک ما خودمون را بیش از درک وهمانی است؟ قال المجيب: لأن القوة المدركة للكليات يمكننا أن تدرك ماهية ذاتنا مجردة عن جميع اللواحق الفريدة. اون مبدأی که میتواند کلیات عقلی رو درک کند، توان آن را دارد که خود را بدون قیود درک کند. ما انسان ها که دارای نفس ناطقه هستیم و نفس ناطقه داشتن به لحاظ این است که می توانیم کلیات را، کلیات عقلی را درک بکنیم. اگر ما این مقدار توان داریم که کلیات عقلی رو درک بکنیم، پس توان آن را داریم که خودمون را هم بدون اون قیود و زوائد مادی خودمون را هم درک بکنیم. ان القوة المدركه للكليات که ما داریم، این قوه مدرکه کلیات، ممکن اونا ان تدرک ماهیت ذاتها مجردتن ان جمیع لواحق الغریبه. و اذا شعرنا به ذاتنا الجزئیت المخلوطت به غیرنا شعرنا به واحد مرکب من امور که نحنو شاعرون به کل واحد منها من حیث و یتمیز و عن الاخر. پس وقتی ما به ذات خودمون شعور پیدا می کنیم، اون ذاتی جزئی که مختلط است به غیر نام به غیر ما، فاذا شعرنا به ذاتنا الجزئیت المخلوطت به غیرنا، این مقدار که ما شعور پیدا میکنیم، آگاهی پیدا میکنیم، شعرنا به واحد مرکب من الامور، ما شعور پیدا کردیم به یک چیزی که اون یک چیز ترکیب شده از اموری که نحنو ما شاعرون به کل واحد منها، از اون مرکب من حیث و تمیز و عن الاخر، هر یک از اونها را از اون جهت که از غیر خودش تمیز پیدا کرده، ما به اونها هم شعور و آگاهی و علم پیدا میکنیم. این که گفتیم و اعنی به تلک الامور حقیقت ذاتنا، که این حقیقت ذات ما با همراهانی که دارد، این که گفتیم تدرک و ماهیت ذاتها مجردت عن لباهق القریبه، حالا و اعنی به تلک الامور، الان اینجا گفتیم شعرنا به واحد مرکب من امور که نعنو شاعرون، می فرماد منظور حقیقت ذات ماست با همراهانش، والامور المخالطت لها که با حقیقت ذات ماست، و یجوز و انیت مثل لنا حقیقت ذاتنا، بله ممکن است حقیقت ذات ما برای ما تمثل پیدا کنه. البته این یتمثل لنا، اینو تو اشارات داشتیم، تذکر رو اونجا داده بودن که هر جا گفتن تمثل، حتما تمثل به معنای هو و هو نیست، خیلی از جا منظور از تمثل یعنی یتمثل یتحقق، اینجا از همون موارده، ان یتمثل لنا حقیقت و ذاتنا، که خودمون برای خودمون تحقق داشته باشیم، تمثل داشته باشیم. و این کانت سائر الامور قائبتا عنا، اون امور که مخالط با ماست، عوارض ماست، همراهان ماست، به خودمون یعنی حقیقت خودمون برای خودمون تحقق پیدا بکنه، و این کانت سائر الامور قائبتا عنا، به دلیل اینکه نفس انسانی کلیات عقلی را ادراک می کند، پس می تواند حقیقت ذات خودش را برای خودش تمثل بدهد، تحقق بدهد. این و ان کانت سائر الامور غایبت لنا، این ان وصلی است، یعنی در حالی که همراهان خود را که از خود او قائبن، خودش را مجردتن از همراه ادراک بکنند. و این کانت سایر الامور قائبتن انا، یعنی به خودش آگاهی مادی نداشته باشه، آگاهی حضوری داشته باشه، اون همراهان قائب باشن نباشن، اصلا کاری به اون نداره، یعنی خودش را از اون جهت که یک امر کلیست ادراک بکنه. و ادراک الحیوانات لذواتها لیس لهذا الوجه، حیوان که خود را درک میکنه به درک وهمی، او در این حد نیست، چون حیوان درک کلیات نداره، چون درک کلیات نداره برای او ممکن نیست که خود را به نحو حضوری مشاهده کنه و حقیقت خودش را برای خودش تحقق بدهد و امکانت سایر الامور غایبتن از حیوان و ادراک الحیوانات لذواتها لیس علی هذا الوجه. پس بنابراین فظهر الفرق، فرق بین ادراک انسان ذات خودش را و ادراک حیوان ذات خودش را. اون یک درک وهمانی است، این یک درک عقلانی است. اگرچه بر اساس حکمت متعالیه همه ادراکات انسان عقلانی است، مطلق ادراکات انسان ادراکان عقلیون، این فرمایش رو که حالا به عنوان مجیب نقل کرد مرحوم صدرالمتعالی فرمان اقول هازا فی الحقیقت رجوع انهاز الحجه الى حجت الاولا. فرمود شما الان در مقام جواب بخواسته بهش بدید، همون دلیل اولی که در تجرد نفس وارد شده همون رو شما آوردید. این در حقیقت شما جواب خواستید به او بدید، برگشید به برهان اول، دلیل اول. هازا فی الحقیقت رجوع عن هذا الوجه الى الاولى. ولی مرحوم حکیم سبزواری و مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اجمعین اینا میفرمان این رجوع نیست، دلیل اول را شاهد آوردن است. ما که داریم به شما جواب میدیم این دلیل اول را شاهد آوردیم، این در حقیقت عنوان مشیر است نه رجوع به اون. والحق ان النفوس الحیوانات مدرکتون لذواتها به نفس ذواتها ادراکن خیالیان لا لآلت الخیال. خب مبنای حکمت متعالیه در نوبت قبل هم عرض کردیم در ذیل جواب قبلی، گفتیم مرحوم صدرالمتعالی اظهار نظری نکرد و به نفی سائل حرف رو تمام کرد. سائل گفت حیوان خودش رو درک میکنه، شما میگید هر کسی خودش رو درک کرد مجرده، حیوان خودش رو درک میکنه، شما میگه حیوان مجرد نیست. شما بر مبنای ما این نرز نیست. ما میگیم حیوان هم خودش رو درک میکنه، هر کس خودش رو درک کرد مجرده، حیوان هم مجرده، منتها مراتب تجرد متفاوته. الان میفرماد توضیح میده این حرف قبلیشون مبنای خودشون رو. ما معتقدیم که این حکمت متعالیه میفرماد حیوان دارای نفس مجرد است، منتها در تجرد برزخی و مثالی. اگر حیوان خودش را درک میکنه به عنوان یک درک ادراک وهمانی، خودش را به ذاته ها ادراک میکنه نه به واسطه یک قوه وهم. ولحق ان نفوس الحیوانات مدرکتون لذواتها، اونها هم به نفس ذواتها ادراکن خیالیان. ما انسان ها هم خودمون را درک میکنیم، نفوس انسانی هم مدرکتون لذواتها به نفس ذواتها ادراکن عقلیان، حیوان ادراکن خیالی ها. لا به آلتن که شما گفتید، بل به هویت ادراکیه، یعنی هویت حیوانات هویت علمی است، یعنی تجردی است. این حرف مهمه. بل به هویت ادراکیه، هویت اینها یک هویت علمی است. چرا بگیم هویت علمی است؟ برای اینکه بر اساس حکمت متعالیه علم ادراک مطلقا بر محور مجردات است. هر جا وجودی مجرد بود، عقل ظاهر و معقول، علم ظاهر و معلوم، مدار ادراک مدار مجرد است. هر جا مجرد بود ادراکم است، هر جا مجرد بود ادراکت، هر جا ادراک بود مجرد است. که این وقتی در مقام عالیش رو بخواید در نظر بگیرید، قرآن می‌فرماد ان الله یا انه لطیف خبیر. لطیف خبیر، لطیف یعنی مجرد، خبیر یعنی عالم. هر جا لطافت و تجرد بود علم است، هر جا علم بود حتما لطافت و مجرد است. انه لطیف خبیر، این حقیقت کلی است.
لطیف یعنی مجرد؟
بله.
لطیف یعنی مجرد؟
بله. لطیف خبیر، مجرد است، چون مجرد است خبیر است، اگر خبیر است پس مجرد است. این یک اصل کلی است. حکمت متعالی می‌فرماد مدار علم مدار مجردات است. هر جا موجودی شما داشتید که مجرد نبود، او نه عالم می‌شود، نه معلوم واقع می‌شود، نه علم. موجود غیر مادی، موجود مادی غیر مجرد، نه از خود آگاهی دارد، نه از همراهش آگاهی دارد. الان این میز، این کتاب، اینا، نه این از این خبر داره، نه این از اون خبر داره. نه معلوم واقع می شود، نه علم واقع می شود، نه عالم واقع می شود. این در مجردات است. منتها تجرد را مراتب است. سه مرتبه تجرد است. تجرد مثالی برزخی، تجرد عقلی، تجرد لایقفی. حیوان در مرحله اول تجرد است. هویت و وجود حیوان یه هویت علمی است، از اون جهت مجرد دیگه. هر جا مجرد است علم است. و یک موجود مجرد حداقل و اولین چیزی که از او آگاهی پیدا میکنه خودش، حیوان هم خودش آگاهی داره. لذا برای اینکه این تعبیر ایشون بل به هویت حل ادراکیه، این بار علمش زیاده. یعنی هویت حیوانات هویت علمی است، هویت تجردی است. که قبلا هم عرض کردیم، چون مرحوم صدر المتعالین تجرد را توسعه میدهد، این دلیل اول و دلیل دوم دلیل بر تجرد نفس هست، ولی سرایانش معدوده. اینجور نیست که هر کسی ادراک کلی داشت مجرد باشد. بله، اگر موجودی ادراک کلیات عقلی داشت یقینا مجرده، ولی اگر یک موجودی در این حد از ادراک نداشت بلکه ادراک مثالی داشت، او هم مجرد خواهد بود و او هم عالم خود خواهد بود. و ذالک یقتضی تجردها ان ابدان طبیعیه. این اقتضا میکنه که حیوانات مجردن، تجرد حیوانات ان ابدان طبیعی، ولی دون از صور خیالی. حیوانات به مقام تجرد تام عقلی بار نیافتند، چون این مراتب تجرد اینه دیگه. یه وقتی مطلب را چندین بار توی مباحثه عرض کردیم خدمت آقایون، که بعضی از آقایون که تخصص در این رشته ندارن براشون گاهی رهزن میشه و فرمایشاتی میفرماین. وقتی که میگیم موجود مجرد، میگیم خداوند سبحان مجرد است. بعد خدا رحمت کنه بزرگواری درس خارج اصول خدمتشون بودیم، خیلی حرف رو عصبانی بود از این حرف آقایون که این حرف ها که چیه میزنین. میگید خدا مجرد است، بعد میگید فرشته ها مجرد است، بس فرق بین خدا و مجرد هم چیه؟ میگید خدا مجرده، فرشته ها مجرده، عقول هم مجرده، پس فرق بین خدا و غیر خدا چی شد؟ همه رو شما یه جور میدونید. وقتی که میگید موجود مجرده، هم تجرد را مراتبه. بخیم که مجرده در چه مرحله تجرد داره؟ میگیم این موجود مجرد است از چی؟ بعضی از موجودات مجردن از ماده و احکام ماده، که به تعبیر فلسفی از امکان استعدادی. میگیم این موجود مجرد است، یعنی مادی و احکام مادی را ندارد. اینجور نیست که همه احکام ماده را نداشته باشد، جرم را ندارد، وزن را ندارد و مانند اون، اما صورت را مثلا دارد. این تجردش تجرد تام نیست. یک موجود دیگری میگیم مجرد است، یعنی به تجرد عقلی. او هی
صورت داره مثلا؟
این تجرد مثالی است. مثلا میگیم تو برزخ افراد هم دیگر رو میبینن، به چهره میشناسن دیگه. در نگاه های برزخی، دیده های برزخی، چشم برزخیش بازه، خب او صورت ها رو میبینه. اگرچه مثلا در تمثلات اینجوریه دیگه، فتمثل لها بشرن سویه، او صورتی رو میبینن، منتها صورتیست که مربوط به جان اوست، دیگری بلوش باشه اینو نمیبینه. فرق این صورت با صورت مادی اینه که الان اگر یه صورت مادی رو من اینجوری کردم، هر که چشم بینا داشته باشه میبینه. این صورت مادی این رو. اما صورت مثالی مخصوص به جان گیرنده است. فتمثل لها بشر السبیه، حضرت مریم سلام الله علیها که اونجا فرشته را میبیند برای تمثل پیدا کرده، اگر فرضاً یک کسی هم بغل او بود، او که نمیدید، مال اوست. این صورت ها فرق میکنه. منتها صورت مثالی برای موجود مجرد از مادی هست. اونی که تجرد تام داره، اون تجرد تام یعنی مجرد است از ماده و تمام احکام ماده. اونی که تجرد فوق عقلی دارد، که اون حرفی است که قبلا اشاره شد، از یه جهت میگیم موجود مجرد است. این موجود مجرد است یعنی از امکان استعدادی مجرد است. عقول، نفوس، فرشته ها، اینا مجردن، یعنی امکان استعدادی ندارن، اما امکان ذاتی که دارن، از امکان ذاتی که مجرد نیستن، موجودن، ممکنن، امکان ذاتی دارن. کل ممکنن زوجان ترکیبی. این مجرد از امکان ذاتی نیست، اگرچه مجرد از امکان استعدادی هست. پس موجودی هست که مجرد است از امکان استعدادی، ولی از امکان ذاتی مجرد نیست. اگر میگویم خداوند سبحان مجرد است، او مجرد است هم از امکان استعدادی هم از امکان ذاتی، او میشه واجب الوجود. پس این مجرد با اون مجرد این فرق رو داره، چه این اونی هم که مجرد است مراتبش هم مشخصه.
حالا تجرد لایقفی.
بله،
تجرد لایقفی.
تجرد لایقفی مربوط به نفس انسانیست که یک شب اون کتاب شریف بعد از استاد رو آوردیم و مراتبش عرض کردیم، و اون فوق عقلیست که انسان داره تجرد لایقفیست که در یافتن کمالات و استکمال وجودی حدی برای او نیست، مجرد از حد است که هیچ حدی نیست. یعنی انسان در هر مرتبه از کمالات که برسه دیگه متوقف نمیشه. انسان موجودیست که برای او مقام معلوم نیست، از فرشتگان بالاتر میره. لذا می فرماد و ذالک یقتضی تجردها، یعنی تجرد نفوس حیوانی رو ان ابدان طبیعی ولی دون از صور الخیالی به مقام تجرد تام عقلی اونا بار نیافتن. و قد مر منا البرهان علا تجرد نفوس الخیالیه ان هازل عالم عالم طبیعی. بفرماد ما بر اساس حکمت متعالیه در خودش برهان اقامه کردیم بر تجرد نفوس خیالی که نفوس حیوانی بوده باشه و حکمای مشرا نوعا این رو نمیپذیرن. اونا قوه خیال رو مادی میدونن، نفوس حیوانی رو مادی میدونن، اگرچه ابن سینا در بعضی از آثار در این جهت از مشرا فاصله گرفتن. و الفرق بین نفوس ها و نفوس خواص الانسان اینه که ان هذه النفوس تدرک ذاتها مجردتن ان جمیع الابعاد و صور و الاشکال و غیرها. این جای مطلبی رویشون دارن بیان میکنن، منتها نکته ایست که نفوس حیوانات رو با نفوس مطلق انسانی فرق نگذاشتن. بله خیلی از انسان ها بلکه اکثر انسان ها هستن چون در مقام تجرد بیش از تجرد مثالی براشون نائل نشده، اینها هم از این جهت در حد حیوان زندگی میکنن. یعنی اون انسان هایی که در بحث تجرد و ادراکات بالاتر از ادراکات مثالی نیامدن، نیل به ادراکات عقلی براشون پیدا نشده، اونها هم در حد نفوس حیوانی خواهند بود. خواص از انسان ها هستند که در تجرد به حد تجرد عقلی رسیدن و قهرن در ادراکات هم به حد ادراکات عقلی را یافتند. مستحضر این را عرض کردیم که انسان را از اون جهت که انسان است می تواند 5 مرحله از ادراک داشته باشه، 5 نوع از ادراک داشته باشه، یا به تعبیری 5 صنف از ادراک داشته باشه. مرحله اول ادراکات حسی است، مرحله دوم بالاتر ادراکات خیالی و مثالی است، بالاتر از او ادراکات عقلی است، بالاتر از او ادراکات قلبی است و بالاتر از همه ادراکات وحیانی است. انسان میتواند این مراحل 5 گانه رو داشته باشه، ولی اکثری مردم در همون ادراکات مثالی در جا زدند و موندند و میمونند، حتی به ادراکات عقلی هم باز نمییابند. ادراک عقلی یک مرحله فوق ادراک مثالی است. حالا ادراک قلبی و کشف و شهود اون که خیلی عموم مردم در حد ادراکات مثالی زندگی میکنن. خواصی از مردم به ادراکات عقلی هم بار میابند، خلصی از اینها، اخصی از این خواص به ادراکات قلبی میرسند. و انبیا و اوحدی از اولیای الهی به ادراکات وحیانی بار میابند. که قبلا هم اینو گفتیم، این 3 مرحله است: مرحله ادراک عقلی، ادراک قلبی و ادراک وحیانی. اونی که در مرحله ادراک عقلی است اهل برهان است، اهل استدلال است، او هم با برهان و استدلال به یقین میرسد، منتها او به مرحله علم و یقین میرسد. اونی که مرحله بالاتر ادراکات قلبی را راه یافته، او هم با کشف و شهود به یقین میرسد، منتها یقین او بالاتر از یقین اون قبلیست، اون علم الیقین بود، این عین الیقین است. علم الیقین کاری به کشف و شهود نداره، با برهان است. عین الیقین رهاورد عرفان است، علم الیقین رهاورد برهان است، عین الیقین رهاورد عرفان است، و حق الیقین رهاورد وحی و نبوت و رسالت است که اونها به حق الیقین میرسند. لذا ایشون الان اینجا میفرمایند که
شهود
عین الیقین دیگه، بله
شهود
محصول میشه، شهود رهاورد برهان است و عین الیقین دیگه. انبیا بالاتر که حق الیقین میرسه، با حق الیقین رهاورد وحی است. شهود که هم مرحله عین الیقین رو میگن، شهود عرفانی مرحله حق الیقین رو میگن، شهود وحیانی. فقط مر منا البرهان على تجرد النفوس الخیالیه عن هذا العالم والفرق بین نفوسها. حالا بعضی نسخه ها داره که نفوس نا، چه حیوان چه ما، و نفوس الخواص، نفوس حیوانی و نفوس اکثری انسانی در حد ادراک وحیانی خودشون رو ادراک میکنن، فرق از بین اونها و نفوس خواص الانسان. نفوس خواص انسان چیه؟ انهاز نفوس، یعنی نفوس خواص انسان، تدرک و ذاتها مجردتن ان جمیع الابعاد و صور و الاشکال و غیرها. و حال اون که نفوس حیوانی و عموم انسانی، اونها هم تدرک و ذاتها مجردتن ان الابعاد، ولی لا مجردتن ان صور و الاشکال. اونها به حد تجرد تام نرسیدن که بتونن خودشون را مجردتن ان جمیع الابعاد و صور و الاشکال و غیره ادراک بکنن. ادراک اونها ادراک خیالی است، ادراک مثالی است. قرض این که الان خواص انسان را اینجا آورد به جهت این که در برهان اول و دوم در هر دو جایشون فرمایش این بود که این برهان درسته ولی برای خواصه، عمومیت نداره. و ما نمیتونیم بگیم اگر کسی در حد تجرد عقلی بود او مجرده، نه، تجرد توسعه داره.
سطحی باشه سوالم، ولی خب این درک کلیات رو برای انسان ثابت میکنه، چجوری از حیوان نفی میکنه؟
انسانی که به مرحله ادراک عقلی رسیده باشد، نه مطلق انسان.
اثباتشه دیگه، اثباتشه نه حیوان داره که نمیشه، چجوری از حیوان نفی
میکنه؟ نه، ما میبینیم که اکثری انسان این مرحله ادراک رو ندارد، چون بر اساس حکمت متعالیه که انسان موجودی است جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، یعنی انسان موجودی است، ماده است، منتبه در ماده، و این موجود میتواند مجرد بشود که روحانیت البقا یعنی مجرد. این از این که قوه است منتبه در ماده، از ماده بیاد با حرکت جوهری سیر صعودی طی کنه، این تفره هم محاله، این مراحل رو باید طی کنه، اولین مرحله‌ای که از تجرد بار می‌یابد تجرد مثالی برزخی است و ادراکات او هم در همین حده. و این انسان ها اینجور نیست که همه یک دور باشن در این سیر، بعضی ها میان به این مرحله میرسن و میمونن و تمام میشه میره، بعضی ها جلوتر میرن. پس ما نمیتونیم اون عالی ترین ویژگی انسان را دلیل تجرد همه انسان ها بدونیم. این مرحله را که کسی دار یقینا مجرده، ولی نه اینکه هر کی به این مرحله رسید تجرد داره، نه، تجرد از همون تجرد مثالی شروع میشه و در خارج میبینیم اکثری مردم در همین مرحله جلوتر نمیرن، چون اکثری مردم در تمام مسائل شعارشون اینه، میگه تنها راه سعادت خواب است و استراحت، دیگه جلوتر کار آسانی نیست. واقع مطلب همینطور میگه در همین حد حیوان موندن و خوردن و در کردن همه کافیه دیگه، دیگه بیش از این میخوام چی کار میکنه؟ خب یه بهشتی هم که ما وعده دادن، این بهشتی هم که وعده داده خداوند سبحان بر اساس همین مراتب انسان هاست دیگه. به یه عده از انسان ها گفته شما گناه نکنین، خدا برای شما از آسمان باران میباراند، از زمین گیاه سبز میشه، یه خوره خودتون بخورید، یه خوره به حیواناتتون بدید. یعنی اینا در همین حد بالا داره حرف میزنه دیگه، میگه خدا باران برای شما نازل کرده، زمین سبز میشه، وقتی زمین سبز شد یه خوره خودتون بخورید، یه خوره به حیواناتتون بدید، گناه نکنید، بهش از اینجا بهتر هم هست. همه انسان ها که بالاتر از این دیگه نمیفهمن. منده خدای مقابل که میگن در بهش نمیدونم نهر عسل اون چنانیست، من که دیابت دارم نمیتونم عسل بخورم چی کار کنم؟ خب اونی که گفتن دو نفر کارگر داشتن کار میکردن تو بنبهی، بعدی ما فرمورینا نبود، یه چیزی درست میکردیم، بشقه ها را میبریدن زیرش چوب میذاشتن، یه نفر این ورش را برمیداشت، یه نفر اون وردات چوب ها را با هم دیگه شن ماسته خاک می‌بردن، دو تایی کار می‌کردن دیگه، از صبح تا ظهر کار کرده بودن، خسته شدن با هم دیگه حرف می‌زدن سرگرمی. بعد یکی به رفیقش گفت رفیق تو اگه یه روزی مثلا شاه بشی، حالا فقط الان میگیم تو اگه یه روز رئیس جمهور بشی نهار چی می‌خوری؟ گفت من اگر مثلا شاه بشم رئیس جمهور بشم نهار سرک شیره می‌خورم، یعنی بهترین چیزی که تو ذهنش بود سرک شیره است. بعد گفت تو اگه شده چی میخوری؟ گفت بهترینش رو گفتی دیگه، بهتر از این که دیگه پیدا نمیشه. این در این حد دیگه. خب این که فکرش محدوده، قرآن هم با او که حرف میزنه در حد فکر او حرف میزنه دیگه، منطقه این که میفرماد در بهش این هست این هست این هست، یه جمله هم میگه حساب همه رو میرسه میره، میفرماد در بهش اون نهر شیر و عسل و چوکه، میفهمد مثل الجنت التي وعدت للمتقین، مثل بهشت اینه، ممثلش چیه؟ میگه دیگه با ممثل کار نداره، این برای اینا. خب برای یه عده دیگه که اینجور حرف نمیزنه، اونی که میفهمد و نرید و انمون علی الذین صدقوا فی الارض، ما منتی که بر سر اینا گذاشتیم اینا رو وارث زمین میکنیم، ما منت ولایت دادیم، منت امامت دادیم، منت رسالت دادیم، اون مردم از رسالت چه میفهمند که این رو قبول رسالت رسول رو منت الهی بدونن؟ این آدم عاقل میفهمه یعنی چی دیگه. بیادیم که اینجور، بیادیم که فی جنات تجری خزا و کزا، و یه دیگه هم که یا ایتو هن نفس المطمئنه ترجی الی ربک راضیه مرضیه، فادخلی فی عبادی، فادخلی جنتی، اون جنتی که نهر و غلمان و حور و خزا و کزا داره. به اینا نمیگه اینا رو بهتون میدیم، چون این آدم به حدی از عقل رسیده که او برای اون لذیذترین لذتها در دنیا حضور اندلاهیست، به اونجور حرف میزنه. پس چون انسان ها متفاوتن، اونم همینجور. بر از اینجا مرحوم صدر المتعلی فرماد این که شما فرمایید برای عالی‌ترین مرتبه انسانی تجرد ادراکات عقلی کلیات عقلی، ولی عموم مردم که از این طرف می نبستن. ما به عموم مردم مجرد نیستم بس، نه عموم مردم مجرد هم تو تجرد توسعه داده شده. اونا گاهی از ما بیشتر میفهمن. بله بعضی از حیوانات هستن که به مراتب، حالا این بحث الان اینجا خیلی جاش نیست، ولی در جای دیگه تو فصوص اونجا این بحث پیش آمده که خیلی چیز هست که ما نمیفهمیم اونا میفهمن. خیلی چیز هست به زواهر به غیر زواهر تو فصوص این بحثات هست اونجا بیان کردن که یکی از چیزهایی که انسان ها نمیفهمند اما حیوانات میفهمند، اونو مثال میفرمادشون، میفرماد فشار قبر مرده هست، اینا حیوان ها میفهمند، شغال اینا میفهمند. از قدیم گفتن که مثلا گاهی شبا شغال ها روستا جای دیگه شهرستان ها که گفتن شبا شغال ها گریه میکردن دیگه دلخراشی داشتن، اهالی فرداد خیرات میدادن و براد میدادن، اینجور بود. بعد متوجه شدیم که اینا حرف شنیده بودن، از آدم های بزرگ حرف شنیده بودن. گفتن فشار قبری که برای انسان ها هست در ابتدای مرگ و اوائل برزخ و اینها، این چیزیست که این حیوان ها متوجه میشن. و اگر مثلا در شبی جایی منطقی شغال داره گریه میکنه، جیغ میکشه، خیلی دلگیر دلخراش، این داره عذاب قبر انسان ها رو متوجه شده، لذا اونجا خیرات و برات میدن برای اینا. خب اینو ما انسان ها چه میفهمیم؟ و خیلی چیز هست که ما متوجه نمیشیم تا درکای اونها میجوری. و انسان اگر انسان بشود دیگه چیزی میشود که از فرشتن بالاتر. خب حالا این یه سال گفتیم سال آخر را هم بخونیم که دیگه دارم وقتی سر است. الحمدلله رب العالمین. در حد چون تجرد مثالی دارن، ادراکات و خیالی و مثالی دارن، این حده دیگه. اگر اکثر ما انسان ها اینجور نیستیم دیگه، تمام هم و قبر ما مگه چیه؟ اون مردم حالا اونو بیشتر در بیارم، بیدر در بیارم، بیشتر بخورم، راحت‌تر بخوابم، مسایش به شهری داشته باشن، در همین حده. منتهای یه خورده مدرنشه، اونا یه خورده سنتشه. این در این مرحله رو انسان داره، این مرحله رو داره، اما خب همین بخواد بشه. اون تعبیر امیر علومی علیه السلام تو نهج البلاغه، تو نامه ای که بر عثمان ابن حنیف مرحوم فرمودن، اونجا میفهمن عثمان مونه چشمم روشن، منم بعد از یک عمر الان اقتدا کنم به همین گوسفندایی که شب که میشه یه عده میرن سرا میچنن، یه عده تو آغوراشو میچنن و بعد میان میخوابن تا صبح نشخار میکنن، منم بعد از یک اون مثل اونا اول شب شکم رو پر کنم تا صبح، حالا اون میره سرا میچنه، من سر سفره و میز بچرم، بعد منم تا صبح بگیرم بخوابم، بعد بشه مقتدای منم این ایوانا. چشمم روشن، قررت اینی من چشمم روشن که بعد یک اون زندگی تازه شدم به جایی که مقتدای من شده مثل زندگی حیوانم. باشون همون اونا اینجور بخورم، منم اینجور. بعد ما هم وقتی عرض کردیم تو اصطلاحات اردیمون با یه چیزایی داریم که خیلی اگر بفهمیم آدم خجالتش میاد. خب این گوسفندها رو معمولا یک بار رو که روزا میبرن صحرا تو بیابون هستن، آخر شب هم یه بار میبرن تو بیابون میچرن، آخر شب بعد میارن، یا این هم که تو طبیقه نگه میدارن آخر شب تر تو بزدهای شب یه بار میرن بهشون علف اینا میدن. این که گوسفندا را آخر شب میبرن بیابون میگن اینا رو برن برای شب چره آخر شب بچرن، و ما هم تو مهمونی هم میگن شب چره چیزی بیارو بخورم دیگه، میگن تو سلاحات هست میگن شب چره چیزی حالا شب یلداز شب چره چیزی یک کردیم میبه هیچ گلشون. حالا که این همونیست که تو ایبونا دیگه ما بقدر همین حد باشیم که دیگه به تبیر از حضرت علیه السلام چشم رو روشن که مام شد بزن به سبونا دیگه هیچ فرق بکنم چیه. اونا یه چیزی میخورن ما یه چیزی که میخور، اونا از غذای ما ترجم میکنن ما از غذا اونا ترجم میکنن. اگه در همین حد باشه چیزی بیش از این آدم نداشته باشه. منتها به انسان گفتن شما حیوان در حد حیوان هم که هستید در این حد درست و سالم باشید که قیامتی از بهشتی از اونجا هور و غلمان و عسل و اینا اونجا هست که اینجا گناه نکنید اونجا خوشمزه تر شو به شما میدیم دیگه، غیر از این که نیست. نه ببینید مراتب یقینه دیگه، اونی که علم و یقینه این در حد برهان، برهان درست یقین آور. یه آدم فیلسوف حکیم برهانی وقتی یک برهانی درست براش اقامه شد میپذیره و آروم میشه، در حد علمیه دیگه، مفهومه دیگه، ذهنه دیگه، میشه یقین و ده یقین علمی. از این بالاتر یه عارف در شهود و کشف و مکاشفش وقتی چیزی براش کشف شد او هم به یقین میرسه، خنک میشه، میآرمه. منتها او به حکیم میگوید پای استدلالیان چوبین ببند. بیا از این بالاتر که یقین است که آدم راحت تر میشه دیگه، اینجا خیالش راحت شد، کشف از شهوده. خب این یه مرحله از یقینه که از علم الیقین بالاتر عین الیقینه دیگه. آیا همین مقداری از این بالاتر هم داریم؟ برای که این عین الیقینی که برای عارف هست اینجا جای برای اشتباه هست، جای برای کشف خلاف هست. ممکنه یه عارفی در عمرش که کشفی کرده بعد فهمیده کشفش خلاف بوده، یه عارفی عارف دیگه ای رو نقض کرده. پس اینم از اون یقین درجه عالی نیست، متوسطه. میرسه اون مرحله حق الیقین که بالاتر از عین الیقینه، اون برای وحی که اینو عرض کردیم تو این حدود 14 جلسه بحث شناخت وحی که بارو عرض کردیم جلسات رو داشتیم اونجا معلوم شده، چون وحی ویژگیش اینه که اونجا حق محض در حریم وحی اصلا باطل راه نداره. یعنی هیچ پیغمبری هیچ وحی در تاریخ نیامده وحی پیغمبر قبلی رو نقد کنه، نقض کنه، چون هر دو حق است. اگه کسی وحی بر اون نازل شد، چه وحی تشریعی چه وحی انبایی، چه وحی فعلی چه وحی قولی و علمی، این انسان دریافت کننده وحی می آرمد، هیچ شکی نداره، ولو در حد وحی علمی هم نباشه عملی. مادر حضرت موسی علیه السلام بر او وحی شده، شاید خودش هم نفهمیده که بر او وحی شده که این بچه خودت رو شیره خالو تو این بذار بنداز رو دریا. او چون و چرا نداره، میگه چشم آرام بچه رو از مادر میگیره برم اونجا یه آمپول بزنم، مادر اینجا جیغ جیغ طاقت نداره، بعد این بچه رو ازش میگیرم بنداز رو دریا، خودت بنداز رو دریا. این چه آرامشیست؟ این چه یقینیست؟ این یقین وحیانیست که یک ذره تردید و شک و این حالا درسته یا نه توش نیست. حالا از این بالاتر در وحیهای علمی، در وحیهای تشریعی، اون دیگه میشه مرحله حق و یقین. این عالی ترین مرحله یقینی که خب به نیز شکی نداره توش. پیغمبر وقتی برای وحی تشریعی میشود او شکی نداره که این وحیه، اصلا در حریم وحیه نیست که اینی که الان دریافت کرده. خب ما از پایین نگاه میکنیم، برای ما پیغمبر از کجا فهمید که این وحیه، از کجا فهمید که این وحیه، از کجا معلوم این وسوسه های درونی نبود، از کجا از شیطان نبود، از کجا از خیال نبود، از کجا این کشف شهود عرفانیش نبود، از کجا این القای سبوییش نبود، این وحیه. ما با این بله سوال میکنیم، اما که دریافت کرده میگه وحی ویژگیش اینه که حق محضه. اصلا در حریم وحی باطل راه نداره، که جای شک نیست. شک جاییست که دو چیز باشه. شک میکنم اینه، اگه شما یک کتاب بارو عرض کردیم کتاب خونه اید داشتید اونجا فقط قرآن گذاشتید، غیر از قرآن هیچی نیست. هر وقت نگاه میکنی اصلا نمیتونی شک کنی که یعنی قرآن مبادیه، چون غیر از قرآن نمیست. اگر بله نه نه او عارف در حد شهود عرفانیش اونجا جایی برای اشتباه هست. ممکنه وسوسه شیطان باشه، ممکنه تخیلاتی باشه، ممکنه در همون دریافتها اعتقادات و رسوبات اعتقادی و رسمی اینا در اون نقش داشته باشه، اما اینی که وحیه بالحق انزل و بالحق نه.
مادر است موسی یعنی نبوت ارسال
نه، اینجور نیست. این تو بحث وحی معلوم شده که وحی انبایی و وحی تشریعی. وحی تشریعی برای انبیاست، وحی انبایی برای اولیاست. انبیا هم دارن این وحی، گاهی فعلیست گاهی قولیست. این تو نیست هرکی وحی برای شد پیغمبر بشه. بله مراحل وحی از مرحله از نهل هم پایین‌تر، از زمین میگه بهش وحی میشه تا برای پیغمبر خاتم، این مراتب وحیه. اما اونجا که وحی است جایی برای شک نیست، این میشه حق الیقین. راه برده وحی میشه حق الیقین.
صحبت میگه خب ما دارم میزنم ائمه براشون وحی نمیشه،
وحی انبایی دارم. همین حدیث رو مرحوم قلنی در کافه نقل کرد که حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از ارتحال پیغمبر خب جبرئیل بر او نازل میشد و تعزیت میداد. بعد این روایت متقن به لحاظ سند، به لحاظ دلالت، بعد اون که وحی بر حضرت زهرا میشد، امیرالمومنین که میومد او میگفت، املا میکرد و حضرت مینوشت اون که بر او وحی. خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله علیهم اجمعین فرمود حدیث رو که حدیث فرمود، در اون حدیث داره که جبرئیل بر اون که بر فرزندان حضرت زهرا الی یوم القیامه بناس به وجود بیاد رو بهشون خبر دادن. خیلی چیزاست. خب ایشون هم میگفتن امیرالمومنین هم مینوشتن. جبر فاطمی همینه دیگه، دست ولی السلام علیه دیگه. اون که بر فرزندان حضرت زهرا ذریه او الی یوم القیامه بناس به وجود بیاد برای حضرت. خب این که حضرت و دریافت وحی زمینه ولایت میخواد، نه نبوت. هر کس بر او وحی نازل بشه او سهمی از ولایت داره. بعضی از اینها نبوت دارن که اون برمیگرد به وحی تشریعی. الحمدلله.